خب اینها به نظر من هنوز کامل نیست، همش فراهم نیست.
کدوم ابزارها؟
ابزارها برای تغییر، یعنی تغییر کم هزینه، تغییر بدون خونریزی و کشتار. ببینید، مناسب ترین راه برای ایجاد تغییر به نفع خواسته های مردم تغییری هست که توش کشتار و خونریزی نباشه.
خب ولی روحانیتی که الان جایگاهی درسته. نداره در جامعه، خب مقاومت میکنه، قاعدتا به راحتی نمیره کنار.
خب همین باعث شده که مردم تأمل بکنن، همین باعث شده که مردم صبر بکنن، یک صبر عاقلانه تا شرایطی فراهم بشه که بدون خونریزی و کشتار این تغییر صورت بگیره. من خب روحانیتی رو که جلوی آرزوهای مردم ایستادن، سد راه حرکت و توسعه یک ملت شدن، من واقعا اینها رو سرزنش میکنم. اینها مسئول خونریزی و کشتار هستند. اینها مسئول به هدر رفتن سرمایه ها و ثروت های این ملت هستند. در قبال تک تک این جوانان و نوجوانان و مردمی که از حقوقشون محروم شدن و به جای اینکه نیروشون صرف سازندگی بشه، صرف مقابله با فساد و حاکمان فاسد شده در ایران، من مسئول میدونم این حاکمان رو که ایستادگی و مقاومت میکنن و یک تغییر ضروری رو مانع شدن. ببینید، هیچ کس نمیتونه تأیید بکنه و بگه که این شرایطی که امروز ما داریم در اون زندگی میکنیم و به سر میبریم شرایط مناسبی است. خود حکومت، حاکمان، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم اگه بخوان شرایط ایران و وضع زندگی مردم رو توصیف بکنن، نمیتونن اون رو شرایط خوبی محسوب بکنن. خب پس چرا ایستادگی میکنن در قبال تغییر؟ اگر اونها هم همراه با تغییر میشدن، اگر خیلی پیش از این با اصلاحات همراه میشدن، ما گام به گام و به تدریج جلو میامدیم و شرایط رو تغییر میدادیم بدون پرداخت این همه هزینه. خب به هر حال مردم هم میسنجن، زمانی دست به کار میشن که بدونن میتونن جلو برن. ببینید، در چندین جنبش گذشته درسته که مردم موفق نشدن به 100% خواسته هاشون برسن، اما جلو اومدن. منم با نظر آقای قادری موافقم، بالاخره تمام اینها برگشت ناپذیر بوده، یعنی در هیچ کدوم از این جنبش ها مردم به عقب بر نگشتن. گام هایی رو با پرداخت هزینه، با دادن خون، با دادن جان جلو اومدن. در 1401 واقعا یک پرش به جلو بود و من فکر میکنم در جنبش هایی که در آینده ما شاهد خواهیم بود، پرش ها و جهش های بزرگتری رو شاهد خواهیم بود و مردم با دادن جان و خون دارن دائما به جلو حرکت میکنن، برای اینکه نمیتونن ببینن که یک افرادی بیان، حاکمانی بیان با این همه فساد و تباهی بخوان جامعه رو به تباهی بکشن. خب مردم میخوان جامعه و کشور رو نجات بدن، آینده رو به دست بیارن، جوانان و فرزندانشون رو در یک شرایط بهتری قرار بدن و این حق این جامعه است.
برای اینکه به یک جنبندی هم برسیم، آقای قادری، خانم وسمقی اشاره کردن که مخالفان به جونهایی که در ایران هستن با توجه به شرایط خاصی که ایران داره صبر عاقلانه دارن میکنن. تا چه اندازه ما باید فضای ذهنی و فرهنگی مخالفان رو هم در نظر بگیریم و حالا نگرانی هایی که اونها میتونن داشته باشن از شکلگیری نظم جایگزین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه اگر بخوایم پایانی متصور باشیم برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، اینطوری یه مقدار یک کاسه کردن قضایی هست. یعنی ما فرض بکنیم که مخالفان یه صبر عاقلانه دارن، و بعد ببینیم کدام مخالفان، یعنی کدام گروه از مخالفان در چه موقعیتی هستن، در چه خواستگاهی هستن. این نکته ای که گفته میشه که ما خواهان در واقع یک تغییر مسالمت آمیز و بدون خشونت هستیم، یک چیز ایدئاله. منم از یه همچه تغییری استقبال میکنم، ولی حقیقت اینه که همچه تغییری وجود خارجی نخواهد داشت. هیچگاه هم همچین چیزی نه در تاریخ ما بوده نه در تاریخ‌های دیگه بوده. اینی که بگیم خشونت رو به حد اقل برسونیم یه حرف، بدون خشونت یه حرف دیگه است. یعنی من در صحبت خودم اشاره کردم کم نیستن آدمایی که در ایران خواهان مرگ حاکمانشون هستن. حالا اینکه چقدر نمیتونن به این خواسته خودشون دست پیدا بکنن، اینجا دلایل خیلی در واقع در هم پیچیده ای هست، از میزان سرکوب گرفته، از نبود امکانات گرفته، منافع شخصی گرفته، گروهی گرفته، خیلی چیزای وجود داره. اینا رو به سادگی نمیشه گفت چه اتفاقی میفته. من اینو میفهمم که به نظرشون میاد که باید در واقع تغییر به گونه باشه که مردم مثل مهرای شطرنج ملایم ملایم اون گونه که در واقع دیگر هم میخوان هدایت بشن تا به جای مناسب خودشون برسن، ولی این نشدنیست. من بارها گفتم خلایی که وجود داره در قسمت اپوزیسیون، حالا به ویژه چه داخل چه خارج، حالا ترتیبی که بخوام نگاه بکنیم، خلایی که چند نفر آدمی پیدا بشن که دارای وجاهت ملی بوده باشن و اینا توان سیاست ورزی برخوردار باشن، بتونن با هم گفتگو بکنن و بعد مردم زمان بخرن، این مردم به اونا اعتماد بکنن که اونا بتونن زمان داشته باشن. حالا گفتم ترکیب از نیروهای خارجی یا داخلی، اونایی که در خارج هستن یا در داخل هستن، یعنی حالا در اینجا میگم از نمیدونم مهندس موسوی در هست که هستش بگیر تا برخی از روحانیونی که وجود دارن، حتی کسایی که الان در حکومت هستن و آماده هستن که طی یک شرایطی از حکومت فاصله بگیرن و جدا بشن. چون زمان شام که نگاه بکنید برخی از نیروهای حاکمیت در عمل ترجیح دادن جدا بشن وقتی به یک نقطه رسیدن که به نظرشون رسید اون نقطه نقطه آخر یا نزدیک به آخره. و اینا نیاز به سیاست ورزی داره، ما اینا رو نداریم. برای وقتی اینا رو نداشته باشیم بعد چند صدایی میشیم. ما اتفاقی که در جامعه اون افتاده جامعه چند صداییم، یعنی برخلاف 57 برخلاف خیلی دورانهای دیگه در واقع چند صدایی هستیم. جامعه چند صدایی نیاز داره به یک هماهنگی چند صدایی. از این استعداد برخوردار نیستیم، یعنی این میزان شعور اجتماعیمون، شعور تاریخیمون در واقع قوی نیست. اگه بخوام بدون پرده بگم دچار ضعف هستیم. ولی حاکمیت هم در واقع فقدان شعور و آگاهیش بیشتر از اینه، یعنی خرابتر از این وضعیته. چیزی که از زور دستشه، یعنی قبلا اینکه تبلیغات بود، شعارها بود که مردم میتونست اقناع بکنه، حالا اون شعارها موضوعیت ندارن.
همون چیزی که بیشتر هم شما گفته بودید دیگه، زور داره ولی اقتدار نداره.
نداره. ببینید یه فیلمی من ندیدم ولی در موردش خوندم، اگه اشتباه نکنم خوب بد زشت، اگه اشتباه نکنم یه
بله بله.
که طرف یه نفر اسلحه داره، به اون یکی میگه خب چی اسلحه داره؟ من. خب تو شروع کن به زمین کندن. الان حکایت آقای خامنه‌ای و حتی اصلی سپاه نیروهای امنیتی مؤتلفه اسلامی برخی از سرمایه‌داران وابسته بکن همینه، چی اسلحه داره؟ ما. پس شما که کی هستی؟ شما میلیون‌ها آدمی که ایرانی هستید فعلا بکنید. یعنی یه مقدار الان فضا در اساس اینطوری است و اینها خود تا کی میکنن، تا کی اونا از اسلحه میتونن استفاده بکنن، تا کی مطمئنن استحاله پیش نمیاد. من اشاره کردم، بارها هم اشاره کردم، جنگ جانشینی در ایران جنگ خیلی جدیه. یعنی اینطور نیست شما این جامعه نظام یافته و سازمانمند حقوق من نیستیم که این حالا ایکس میره ایگرگ بر اساس این شرایط قانونی جاش میره. ما میدونیم مجلس خبرگان تویی از هر گونه معنایی است، بلکه این گروه های داخل هیئت حاکمه از بیت بگیری تا جای دیگه، اون الان در حال نبرد و عذرگیری و یارگیری هست. اون موقع باید ببینیم چی میشه، وضعیت منطقه باید ببینیم چی میشه. من یک نکته رو میدونم، من با خانم وسواقی موافقم که در واقع ناکارآمدی حکومت خیلی زیاده، گسترده است، نارضایتی به گونه های مختلف خیلی گسترده است، ولی مهم اینه که وقتی صحبت از این ناکارآمدی یا در واقع نارضایتی میشه میگن خب علتش این آدمان، این گروه ها. آقای خامنه‌ای حاضر نیست ببینه که بگه آقا ده ها میلیون ایرانی منو نمیخوان. من اینو حالا به ذرس قاطع که نمیتونم بگم، ولی در ذهن خودم من فکر میکنم حتی اگه دانه های دل افراد بیت هم بشماریم به تعبیر سهراب سپهری، بگیم دانه های دلشون پیدا باشه، در اونجا آقای خامنه‌ای اکثریت نداره. ولی یک نکته وجود داره که ما در سیاست بشمونیم سازمان. توی سازمانی سرکاره هرچند یک سازمان در واقع نیمه جان، بالاخره کارهای خودشو داره. سازمان که میگم سازمان حکومتیش و در دل اون سازمان سپاس. ولی این سازمان مرتب در حال ضربه خوردنه بهش. اینقدر این ضربه داره بهش خورده میشه و این خورده میشه تا اینکه یک زمانی احساس بشه دیگه توان نداره. حالا چه در حیات آقای خامنه‌ای باشه چه در پس از فوت ایشون باشه، برای این حکومت برای آینده خودش آینده سازی که نمی کنه. اصلا اینایی هم که شما میبینید که میگن 10,000 نفر دانشگاه میرن در فلان جا میشن الان وکالت دیگه بازار اشتاق بین اون عده‌ای که میخوان وکیل بشن، اینا آینده ای ندارن، اینا فقط جلو چش خودشونو دارن میبینن، اون در واقع آخر و توبره‌ای که وجود داره و فعلا میخوان دلمست به اون هستن. ولی آینده که بخوام میگم 50 سال دیگه، 40 سال دیگه، 30 سال دیگه، چه برسه به قرن دیگه، آینده مال اینا نیست. ولی کی قراره که این بیماری که خودش تباهی آورده و خودش هم همه بدنش بیماره، یعنی نمیدونم سرطان داره، آلزایمر داره، پارکینسون داره، خیلی چیزا داره، این واقعا زمان بره. گفتم یه بار زبانش ممکنه که عوامل با همدیگر هماهنگ بشه، این زمان بشه یه ماه، ممکنه عوامل با همدیگر سازگار نباشه، این بتونه 5 سال دیگه هم دوام پیدا بکنه. من اگه صبح حقیقت میگم، صبح باشم بگم که اینا نیستن، تعجب خاص نمی کنم، خوشحال میشم، ولی اونم نه زیاد، چون بعد میگم که کیام باید بیام. اگه 5 سال دیگه اینا باشم باز اونم تعجب نمی کنم، 10 سال دیگه اینا باشم باز تعجب نمی کنم.
خانم وسمقی شما چطور؟ شما اگر که صبح بلند شید و حالا جمهوری اسلامی نباشه یا باشه، چه احساسی بهتون دست میده و شما هم همین نگاهو دارید که آقای قادری داره؟
بله، ما هممون در یک بیم و امید زندگی میکنیم. من خب ایدئالم اینه که وقتی یک جامعه نیازمند تغییر شرایط هست با مدیریت این کار صورت بگیره، همه چیز با برنامه و با اطلاع و آگاهی معلوم باشه که چه اتفاقی داره میفته. ولی وقتی که خب مقاومت در برابرش هست، همه چیز غیر منتظره میشه. همینطوره، یعنی واقعا همون جور که ما شب میخوابیم صبح ها میشیم میبینیم قیمت بنزین 3 برابر شد، قیمت گوشت 2 برابر شد، همین جور هم ممکنه که صبح پاشیم ببینیم همه چی عوض شده، تغییر کرده. منم خوشحال میشم اینا نباشن، چون حضورشون هر روز و هر ساعت خسارت باره، یعنی یک حاکمیت فاسد و زیانبار خب خسارت داره برای مردم. اما خب یک دفعه رفتن همه چیز، فروپاشی جامعه، خلع قدرت، اینا هم هزینه داره. یعنی حقیقتش خب من دوست ندارم این اتفاق به این شکل بیفته. دلم میخواد که تمام دوستداران میهن، نخبگان، فعالان داخل حکومت و بیرون حکومت از همین حالا جمع شن، با هم حرف بزنن، گفتگو کنن برای تغییر با برنامه.
شما فکر می‌کنی اتفاق میتونه بیفته با توجه به اینکه بیرون ایران جور دیگه‌ای فکر میکنه نسبت به داخل ایران؟
نه، اینا خب ایدئال‌های ماست، اما باید بگیم، باید به زبون بیاریم اینها رو، باید بگیم خواسته هامون رو، باید بگیم و براش تلاش بکنیم. ما میتونیم تلاش بکنیم، هرچند که امیدوار بهش نباشیم، اما اون چیزی رو که دوست داریم اتفاق بیفته، برای به دست آوردنش باید زحمت بکشیم و تلاش بکنیم. نمیتونیم دست رو دست بذاریم. ببینین الان تمام کسانی که دارن در داخل کشور حرف میزنن، خود من، خود آقای قادری و دیگران، میدونیم برامون هزینه داره، اما چون کشور رو دوست داریم، ایران رو دوست داریم، دلمون میخواد که در اینجا تغییرات به صورت معقولی اتفاق بیفته، براش زحمت میکشیم، میگیم، خواسته هامون رو عنوان میکنیم و میگیم که همه باید برای اینکه ایران به یک ایران دلخواه تبدیل بشه، تغییر کنه شرایط، بدون فروپاشی، بدون هزینه زیاد، براش بیاین زحمت بکشیم و برنامه ریزی بکنیم. هرچند اینا هزینه داره، حکومت میاد دستگیر میکنه، 10 نفر یه جا جمع میشن که راجع به بحرانهای کشور بحث بکنن و راه حل پیدا بکنن، حکومت به صورت غیر مسئولانه میاد و اینا رو دستگیر میکنه. خب اینها هزینه هاییست که همه دارن میپردازن و خب من حکومت رو بسیار مقصر میدونم در اینکه کشور به سامان نمیرسه و حکومت خودش عامل بی سامانی هست، عامل بحران هست متاسفانه.